اولین بار که اومدم خودم هم شوکه شده بودم. این وضعیت برای اولین بار تو عمرم داشتم میدیدم که این وضعی رو، که این اوضای به هم ریخته ای رو، سراسیمگی مردم رو، هول شدن مردم رو، داد بیداد مردم رو. روز برای من مشخص نبود، نمیدونستم. فقط دنبال این بودیم که ببینم کی بیشتر احتیاج داره به ما. این مردم برای خودشون یک ابهتی داشتن یه زمانی قبل از زلزله. الان خواستشون یک چیز بسیار ناچیز از من. من بگم نه، با جون دل باید انجام بدم.
اینجا مبناست، من امیرحسین موسوی هستم و به هشتمین قسمت از این پادکست که در دیماه 1400 منتشر میشه خوش اومدین. سلام، این قسمت آخرین قسمت از این فصل پادکست مبناست. با توجه به اینکه در هفته ایمنی و روز ملی ایمنی در برابر زلزله قرار داریم، این قسمت راجع به زلزله کرمانشاه سرپل ذهاب صحبت میکنیم. قبل از اینکه وارد بحث زلزله بشیم، با توجه به اینکه آخرین قسمت است، من یه تشکر ویژه میخواستم بکنم از همه عزیزانی که همراه ما بودن در طول این فصل، در طول 8 قسمت گذشته. 4-5 تا پیام خیلی خوب و پر انرژی و محبت آمیز داشتیم. تعداد زیاد به این 4-5 تا واقعا خیلی به دلمون نشست و خیلی چسبید. لازم دونستم که اشاره بهش بکنم. یه استاد عزیزی داشتیم، هم من هم سعید در دوران ارشدمون، و حالا بعدش هم افتخار داشتیم که با ایشون کار بکنیم. بعد از این که قسمت اول منتشر شد، یه پیام محبت آمیز لطف کردن برام فرستادن که خیلی انرژی خوبی گرفتیم و چسبید بهمون. یه همکار عزیزی رو من 4-5 سال پیش باهاشون تو اداره گاز بوشهر کار میکردم، اصلا فکر نمیکردم راستش یادشون باشه. بعد قسمت دوم پیغام دادن که آقا پادکست خیلی خوب، ما داریم استفاده میکنیم. یه دوست عزیزی تو نیروگاه اصفهان داریم، چون خیلی هم با هم تلفنی حرف میزنیم، همیشه پیگیر هستن، پیشنهاد موضوع میدن، راجع به قسمت مختلف دیگه با هم صحبت میکنیم. و خب این خیلی حس خوبیه، این که میدونیم هستن افرادی که پیگیری میکنن، مکررن، گوش میکنن، دنبال اینن که ارتقا پیدا کنه، موضوع جدید پیشنهاد میدن. یه عزیزی رو چند هفته پیش توی وزارت نیرو دیدم، بعد مدت‌ها که حالا جلسه حضوری داشتیم، گفت من یه روزی داشتم از شمال برمیگشتم، کل مدت تمام قسمت‌ها رو دانلود کردم، گوش کردم. اینا راستش خیلی خستگی رو به در میکنه، خیلی انگیزه میده بهمون. دوستان دیگه‌ای، عزیزان دیگه‌ای هم بودن که لطف کردن، توجه داشتن، پیغام دادن، پیشنهاد دادن، نقدمون کردن، راجبی یه سری موارد چیزایی گفتن که ما نمیدونستیم، راهنماییمون کردن. از همهشون تشکر میکنیم در انتهای این فصل و امیدواریم که فصل بعد رو بتونیم با کیفیت بهتر و با مطالب جدیدتر و انشالله خروجی بهتر خدمتتون ارائه بکنیم. بریم سراغ زلزله کرمانشاه. تو این 7-8 قسمتی که خدمتتون ارائه داریم، تأکیدمون در پادکست مبنای بوده که از گزارش‌های و منابع معتبر و قابل اعتماد و موثق استفاده بکنیم. تو این قسمت هم از گزارش‌های پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی کشور استفاده می‌کنیم. تو 4 جلد منتشر شده. زلزله کلاً ابعاد بسیار مختلف داره، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی. تأکید ما تو این قسمت، تو این اپیزود، صرفاً مسائل مدیریت بحرانه. دیگه بحث مثلا ژئوتکنیک و بحث لرزشناسی رو فاکتور گرفتیم از کل این پادکست در این قسمت. بریم سراغ زلزله کرمانشاه. 21 آبان 96 ساعت 21:48 دقیقه زلزله به بزرگی 7.3 ریشتر در سرپل ذهاب، البته است شهر ازیله در استان کرمانشاه، به وقوع پیوست. این زلزله متاسفانه هم تلفاتش زیاد بود، هم تخریب
وسیعی در چه سطح شهری چه سطح روستایی داشت. 8 تا شهر اصلی: قصر شیرین، از گله، سلاس باباجانی، گیلان غرب، سرپل ذهاب، دالاهو، استامود غرب و جوان رود، به اضافه 1930 تا روستا دچار آسیب شدند. طبق آماری که پزشکی قانونی داد، بالغ بر 579 تا از هموطنان متاسفانه کشته شدند و هزاران نفر مصدوم، آمار دقیق نیست. از این تعداد هم خود سرپل ذهاب با 518 تا فوتی بیشترین تلفات رو داشته، بعد سلاس باباجانی 23 نفر، دالاهو 19 نفر، قصر شیرین 16 و اسلام‌آباد غرب و کرمانشاه هم هر کدوم یک نفر فوتی داشتن. یه اتفاقی که افتاد این که ما آمار اطلاعاتمون دقیق نبود. شاید یه مشکل اصلی اینه که ما زیر ساخته لازم برای جمع‌آوری و انتقال سریع اطلاعات رو نداریم. البته شبکه مخابراتی هم فیل شد که این هم مزیده بر علت بود. یه نکته جالب هم داشت، حالا جالب که میگیم اسفناک دیگه، ابتداعا کانون زلزله شهر حلبچه بود. رئیس سازمان مدیریت بحران ساعت حدود 10:30، یعنی 9:48 دقیقه زلزله اتفاق افتاد، 10:30 همون شب گفتن که آقا این زلزله خیلی محدود بوده، کانون حلبچه، تعداد مجروح داریم و مثلا در قصر شیرین یه تعدادی از هموطنامون زیر آوار هستن. بعد هی این اخباره آپدیت شد، هی دیدم تلفات و مصدومیت ها داره بیشتر میشه. صبح روز بعد 8:19 دقیقه 22 آبان مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه گفت تعداد قربانی حدود 200 نفره. بعدن که آمار آپدیت شد دیدیم تو اون لحظه بیش از مثلا دو برابر بود آمار، یعنی نصف اعلام شده. بعد دوباره ساعت 11:40 دقیقه پزشکی قانونی استان کرمانشاه تلفات گفت 346 نفر. ببینید ساعت ساعت داره هی زیاد، مثلا 20%، 30%، 50% داره زیاد میشه. و در نهایت سخنگوی وزارت بهداشت 22 آبان تعداد مصدومین رو 5346 نفر اعلام کردن. خب مشخصه دیگه، وقتی ما دست پایین تلفات رو برآورد میکنیم و سطح بحران رو تشخیص نمیدیم، این باعث میشه که تأخیر داشته باشیم در بسیج امکانات و افراد به منطقه. و خب مشخصا زمان طلایی برای نجات مصدومین و کسانی که زیر آوار موندن رو متاسفانه از دست میدیم. اینجا هم گفتیم مثل سیل 98 که با هم دیگه بررسی کردیم، متاسفانه آمارمون دقیق نبود. به چه دلایلی؟ یه ذره تیتروار اینا رو صحبت بکنیم، یه ذره با سیلاب فرق داره. یکی این که تو تعداد گفتیم 1930 تا روستا آسیب دیدن، خیلی گسترده است. تعداد زیادی از این روستا متوفیان اصلا در پزشکی قانونی یا ثبت احوال ثبت نشد که دفن شدن، یعنی زلزله بود دسترسی هم نبود دفن شدن و آمار جای ثبت نشد. یه سری تنوع قومیتی هایی داشتن، یه سری رسوم های مختلفی بوده، اینا باعث شده که امکان رصد واحد توسط یک مرجع وجود نداشته باشه تو منطقه. برنامه خاصی هم برای ثبت و ضبط اطلاعات مرتبط با متوفیان و مصدومان ناشی از زلزله هم وجود نداشت. آمار هم به صورت دستی و در واقع غیر مکانیزه گرفته می شد و ثبت می شد. یه بحث دیگه این بود که یه سری از مصدومان توسط مردم عادی یا مثلا وسایل نقلیه و مثلا غیر از منظور آمبولانسه به بیمارستان و مرکز درمانی اعزام می شدن. بعد این بیمارستان هم بدون تریاج در واقع ثبت می کردن که خب این بازی اختلافی ایجاد می کرد در آمار نهایی. یه سری چیزا بود که در واقع حوادث بود، مثل خفگی، قطع عضو، آسیب به جمجمه، خونریزی شدید، اینا ناشی از زلزله بود ولی مکانیزمی تعریف نشده بود که اینها زیر مجموعه زلزله تعریف بشن، یعنی میرفت در کاتگوری مثلا افرادی که دچار تصادف شدن، دچار خونریزی شدن. یه بحث دیگه بود که حالا اینم از اون نقاط شاید سیاه و تاریک بحران‌ها در کشور ما، یه سری از افراد بودن اینا قبلا مثلا آسیب دیده بودن یا مثلا تو رانندگی مثلا طرف همون روز تصادف کرده بود،
برای استفاده از خدمات رایگان به عنوان آسیب دیده از زلزله مراجعه میکردم. گرچه حالا مرکز درمانی واقعا همکاری کردن و خیلی سختگیری نکردن، ولی خب اینا هم ضمن اینکه کارشون غیر اخلاقیه، آمار رو دچار اختلاف میکنه و دقت کارمون رو پایین میاره. یه مشکلی که گزارش بهش اشاره میکنه اینه که ما اصلا مرکز فرماندهی واکنش اضطراری تو این شهرهایی که بیش از همه آسیب دیده بودن، منظور سرپل ذهاب و اسلام‌آباد غربه، اصلا نداشتیم. این باعث شد که ما به صورت لوکال اصلا نتونیم فرماندهی عملیات بکنیم، عملا فرماندهی صحنه نداشتیم. و حالا یه اتفاق، دو تا اتفاق بد دیگه هم افتاد. یکی قطع برق بود که حالا به علت آسیب دیدن پست 63 کیلوولت بود، و دو اینکه ارتباطات مخابرات از بین رفت، چه حالا ارتباطات تلفن چه موبایل. این دوتا متاسفانه ضربه بسیار سنگینی رو بهمون زد. بعد هم اینکه حالا فرماندهی ارشد در واقع خارج از محل حادثه ایجاد شد، مشکل این بود که همین که این مراکز متعدد بودن و گاهن موازی با هم عمل می‌کردن، همین که ارتباط مدیران ارشد و مدیران در صحنه عملیاتی ها خوب تعریف نشده بود، عملا تعریف نشده بود، اینا باعث می‌شد که هم موازی کاری بشه، یه جاهایی اصلا تناقض داشته باشیم و خب مشخصا تلفاتمون بیشتر میشه، آسیب هامون بیشتر میشه، دیرتر برمیگردیم به شرایط خوب. یه نکته دیگه که داشتیم بود که اصلا انگار تدبیری اندیشیده نشده بود، هماهنگی یه سری سازمانا با هم اصلا به فکر نشده بود. سازمان خودش تکی خوب بود، با هم که دیگه میخواستن کار بکنن خراب میشه. گفتیم تو سیل مفصل راجع به این قضیه صحبت کردیم، متاسفانه علارغم اینکه ما سابقه زلزله بمو داشتیم، تو کرمانشاه هم دوباره همون اتفاقات، اکثر اون اتفاقات رخ داد، حالا به شکل دیگه. یه نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که گزارش بهش خیلی تاکید میکنه، اینه که ما باید یک اینیشیال اکشن پلان داشته باشیم، IAP، یعنی یک اقدامات اولیه در شرایط بحران تعریف کرده باشیم. آقا اگر زلزله شد، آقای ایکس باید از این مبادی اطلاعات رو جمع‌آوری کند، اگر تلفن نبود این شکلی، اگر نمیدونم برق نبود بره مثلا با این زیر ساخت این کار، این هماهنگی رو انجام بده، از این فرد حتی شده فیزیکی حضوری خودش بره اطلاعات جمع‌آوری کنه. این چه چیزی رو ما اصلا نداشتیم. و خب مشخصا وقتی ما همون اول کار بلنگیم و رفرنسی نداشته باشیم، دستورالعملی نداشته باشیم، در ادامه پروسه مدیریت بحرانمون هم متاسفانه غلط پیش میریم. یه بحث دیگه اینه که بسیاری از کسانی که فعال در صحنه حادثه بودن اصلا دانش کافی واسه بحث مدیریت بحران رو نداشتن و تو پرانتز بگیم ندارن. باز تو سیل بررسی کردیم دیگه، مثلا وضعیت سازمان مدیریت بحران چجوریه، وضعیت آموزشمون چجوریه. مشخصا این افراد نمیدونن، یعنی بحران رو نمیشناسن، مکانیزم برخورد با بحران رو بلد نیستن و خب یهو میان در یک محیط پر استرس و پرتنش قرار میگیرن، نتیجهش میشه همین ناکامیایی که ما در بحث مدیریت بحران داریم. یه چیز دیگه که بازم قبلا بهش تأکید شده، متاسفانه تعریف نشدن ICS برای مدیریت حوادث ماست. ICS عملا نحوه هماهنگی، سلسله مراتب و تعامل حوزه‌های مختلف تو شرایط بحران رو تعریف می‌کنه که متأسفانه ما این رو نداشتیم. حداقل در دو روز اول حادثه گزارش تأکید می‌کنه که خدمات رسونی به صورت مستقل بوده، یعنی دستگاه‌ها خودشون طبق چیزایی که از خودشون تعریف کرده بودن میمادن کارشون رو میکردن، فارغ از اینکه بقیه دارن چی کار میکنن، موازی کاری میشه نمیشه، کی با کی ارتباط داره، چی کار باید بکنیم. و خب این سردرگمی باعث شد که ما از یک پتانسیل خوبی که تو زلزله کرمانشاه داشتیم نتونیم خوب استفاده کنیم و بهره برداری کنیم. اونم بحث حضور گسترده گروه‌ها و نهادهای مردمیه. خیلی حضور خوبی داشتن، خیلی پررنگ بود، ولی خب چون نمیتونستیم مدیریتشون بکنیم، متاسفانه خوب ازش بهره برداری نشد. اکثرا جمع شد امکانات و تجهیزات در یه جا و خب روستاهای دور افتاده، روستاهای رب مرزی متاسفانه بدون امکانات موندن. من خودم تقریبا فکر می‌کنم 2 هفته بعد زلزله بود رفتیم، اتفاقی رفتیم سراغ همین چند تا از این روستاهای مرزی، دیدم روستاهایی که 100% تخریب داشتن، یعنی اصلا هیچی از روستا، یعنی شما فکر نمی‌کنید که دیگه اینجا روستاست، یه تعدادی فقط چادر بود که واقعا حالا بنده خودم مهمان نواز بودن، ما رو دعوت کردن یه چای با هم خوردیم، ولی هیچی نداشتن واقعا، فقط چادر، تمام دامهاشون از بین رفته بود، واقعا وابسته به یک وعده یا چند وعده غذایی بودن که بهشون برسه. بسیار سرد بود، بسیار سرد بود. یه مشکلی که تو کرمانشاه داشتیم اینه که ما از این ابتدا رفتیم سراغ وسایل گرمایشی نفتی گازی، باعث آتش سوزی شد، رفتیم سراغ هیترهای برقی. هیتر برقی در تعداد زیاد بسیار بار زیادی رو به شبکه برقمون وارد میکرد، این در حدی بود که مثلا کابلا شروع میکردن به آتیش گرفتن، ببین چقدر بار زیاد بوده که کابل شروع میکرد آتیش گرفتن. این یکی از معضلاتی بود که داشتن و خب این روستا چون دور افتاده بود بسیار سخت بهشون امکانات میرسید. همه چیز جمع شده بود ورودی شهرها. یه عکسی از احتمالا دوستانی که پیگیری میکردن دیدن، مثلا نزدیک 20 تا آمبولانس پشت سر هم خط کشیدن فقط وارد سرپل ذهاب بشن. 30 تا آمبولانس اینا رو اگه میتونستیم مدیریت کنیم که نصفشون سرپل بمونن، نصف دیگهشون برن تو روستاها خدمات رسانی میکنن، امداد رسانی کنن، خیلی وضعیتمون متفاوت میشد. یه نکته خیلی مهم که گزارش بهش اشاره میکنه اینه که ما یک طرح جامع پیشگیری و مدیریت بحران با تاکید بر زلزله تو هیچ کدوم از شهرهای استان کرمانشاه نداشتیم. نه تدوین شده بود و خب نه قاعدتا رفتن به سمت اجراش دیگه. و گزارش میگه قاعدتا این وظیفه استانداری کرمانشاه بوده که برای کلیه شهرهای استان با مشارکت شهردارش این طرحو تدوین کنه. خیلی از این نقاط ضعفی که گفتیم قاعدتا تو این طرح باید تدوین میشد. یه نکته دیگه که تأسف باره میگه خب مردم منطقه میدونستن در معرض زلزله، به لحاظ تاریخی هم متعدد اونجا زلزله اتفاق افتاده بود. چی شده که کسی برای ایمنسازی محل زندگیش اقدام نکرده؟ مشخصا بحث ضعف مالی و عدم استطاعت لازم برای ایمنسازی ساختمان است. خب این یعنی ما نیاز داریم به یک منبعی که بیاد و این بحث ایمنسازی رو انجام بدهد، یا یک مشوقی یا یک کمکی برای مردم منطقه. میدونن که در معرض خطرن ولی نمیتونن از خودشون محافظت بکنن. یه نکته دیگه که تو کرمانشاه داشتیم اینم باز مثل بم، خب اولین گروهی که کمک میکنن واسه بحث آوار برداری و در واقع خارج کردن مصدومان از زیر آوار همون مردم و بازماندگان اون اتفاق هستن. اینجا هم علارغم اینکه خیلی کمک کردن و خب کار مفیدی انجام شد، به دلیل اینکه ناآشنا بودن، اصول ایمنی رو نمیدونستن، متاسفانه تو همون پروسه یه سری آسیب‌های زده شد به کسانی که زیر آوار مونده بودن. من هر دوره‌ای که میرم برای آموزش چند تا کلیپ دارم راجع به آواربرداری کرمانشاه، اینو حتما نشون میدم و یک رو 20 دقیقه واقعا راجع بهش صحبت میکنم. آواربرداری شروع میشه با بیل مکانیکی، حالا اینکه چقدر این کار غلطه مشخصه. بعد بدون اینکه افراد رو دور بکنن، یعنی طرف عزیزش زیر آواره منتظر مونده با هر حرکت بیل مکانیک ببینه چی اینجا میخواد پیدا بکنه. واقعا اون صحنه ای که امکان داره این بنده خدا ببینه تا آخر عمرش قطعا از ذهنش نخواهد رفت. افراد و گروه های مسئول اصلا مشخص نیستن، کی داره دستور میده که کجا رو آوار برداری کنیم، کی میخواد امداد رسانی کنه، کی باید اونجا خدمات پزشکی بده، کی باید حواسش باشه که بازمانده ها نیان هجوم بیارن. این متاسفانه جز چیزی بود که ما در کرمانشاه داشتیم، قبلش هم عرض کردم در بم داشتیم. بحث آوار برداری یکی از واقعا پاشنه آشیل های ما شده در زلزله ها. یه بحث دیگه باز گفتیم عدم امدادرسانی مناسب و توزیع مناسب اقلام بوده. یه جاهایی متاسفانه مثلا راه مسدود شده، مثلا از دوتا روستا چهار تا از این جوونها و قلور مولدار آمدن یه جای راه کلن بستن، هر چی کمک از اون مسیر داشتی میرفته این رو برای خودشون ضبط کردن، بلوکی کردن، غالبا به بعدیا نرسیده، اینا خودشون انباش شده. یه جاهایی ما اصلا رقابت داشتیم، یعنی انقدر هی کمک‌های مختلف متعدد مازاد و فراتر از اون چیزی که نیازشون هست، با پوشش صدا و سیما، با در واقع کارهای تطبیقاتی، خب اینا مشخصا هدر رفته. یه جاهای ما ورود سلبریتی‌ها رو داشتیم، نفس قضیه نفس قشنگیه ها، یعنی کار خوبیه ها، ولی اگه مدیریت نشه، الان بعد 2-3 سال مشخصه که خب مدیریت نشد دیگه، یه سری مبالغ جمع شد که کم هم نبود خوشبختانه، ولی خب فایده‌ای واقعا نداشت، یعنی به جز یکی دوتش که به ثمر رسید بقیهش اصلا مشخص نشد این پول چی شد. قرار بود که روستا ساخته بشه، قرار شد بازسازی بشه، مدرسه بسازن، واقعا چی شد؟ الان که سال 1400 میدونیم که خیلی از اینها به نتیجه نرسید. دلیم بذاره این چیزها رو بگذاریم. میخوام به نکته مهم برسم. گفتیم مردم نمیدونستن چطور آوار برداری کنن. از اون جهت یه تحقیقی انجام شد با گروه های سنی مختلف، کسانی که نجات یافتن از این قضیه. اکثر بچه ها، کودکان، اینا به لحاظ ذهنی، به لحاظ پناه گرفتن، به لحاظ شرایط بعد از زلزله، رفتارشون رفتار بهتری بود از بزرگسالان. چرا؟ رفتن بررسی کردن همون آموزش های محدودی که تو مدرسهشون داشتن، از جمله مثلا مانور زلزله، زنگ مدیریت بحران، آموزش مدیریت بحران، همینا باعث شده که در یک اتفاق واقعی اینا بهتر برن پناه بگیرن، بدونن کجاها باید برن، کجاها نباید باشن، کجا برن مثلا اسکان پیدا کنن، دنبال در واقع نیازهای اولیه‌شون باشن، دور هم باشن، فاصله از هم نگیرن. همین چیزهای ساده‌ای که بهشون در واقع تو مدرسه گفته شده، اونم میدونیم با چه کیفیتی و چقدر مدت زمان کوتاه، باعث شده که از بزرگسالی که در همون شرایط قرار گرفته عملکردش بسیار بهتر باشه. واقعا الان باید بریم به سمت انتقاد از مطبوعات، جرایدمون، صدا و سیما. وظیفه این هاست که واقعا این فرهنگ سازی آموزش رو انجام بدن. ما متاسفانه تو زمان سیل و زلزله و اینها پر از این تیترهای مختلف هستیم که ایران تسلیت، کرمانشاه تسلیت، از این چیزهای نقشه های سیاه‌پوش و شمع و گریه و فلان و بسار، هممون میذاریم یه هفته 10 روز فکر و ذکرمون زلزله، سیل، فلان، بعد کامل فراموش میشود تا دوباره بحران بعدی. خب این گپه رو ما باید با آموزش پر کنیم. این گپه زمان اطلاع رسانی، زمان آموزش، زمان فرهنگ سازیه، نه روزنامه هامون، نه مطبوعاتمون. اصلا بحثم هم دولتی و غیر دولتی نیست، حتی مستقل ها هم چند تاشون هستن که به صورت تخصصی بیان بحث آموزش مدیریت بحران، حتی در سطح مثلا یه سطری از مثلا یه شمارش، یه ویژه نامه یا آقا آموزش مدیریت بحران، آموزش چی کار برای زلزله چی کار بکنیم به زبان ساده، برای سیل چی کار بکنیم، برای طوفان چی کار بکنیم. متاسفانه اینو نداریم و همش داریم در طول سالیان ازش آسیب می‌بینیم. برای مدیریت واکنش اضطراری تو زلزله سرپل‌ضرب 10 تا مأموریت اصلی واسه تیم‌های مدیریت بحران در نظر گرفته شده. به ترتیب میخونم: جستجو نجات، تریاج و بهداشت و درمان، اسکان اضطراری، تأمین و توزیع اقلام ضروری، ترافیک و حمل و نقل، اطلاع رسانی و هشدار، مشارکت مردم، امور امنیتی، مسائل مربوط به آتش سوزی و نشت مواد خطرناک و تأمین سلامت روانی و اجتماعی. واقعا این که راجع به هر کدوم از اینها میشه چند تا قسمت پادکست تهیه کرد شکی نیست. ما بیشتر میخوام یه گزیده ای از چالش ها رو با همدیگه مرور بکنیم تا حالا ایشالا توی فرصتی شاید تک تک راجع به این ها هم حرف بزنیم. ما به صورت متاسفانه تکرار شونده ای کمبود نیروهای متخصص آموزشی داریم در صحنه حادثه. از بم بگیرید کرمانشاه، قبش، ورزقان، سیل و همینجوری نیروی متخصص امداد و نجات متاسفانه بسیار کم داره. یه مشکل دیگه که تو کرمانشاه داشتیم تأخیرشون در وروده. تأخیر یه بحث انسداد راه‌ها بود، راه جایگزین نداشتیم. بحث دوم گفتیم ما اصلا اولش تخمین اشتباه زدیم. اول فکر کردیم تو عراق، بعد دیدیم آقا تلفاتمون کم خیلی جدی نیست. بعد چند ساعت تازه فهمیدیم که آقا نه، خیلی قضیه بسیار گسترده تره. یه ذره بسیج و هدایت این تیمامون هم به صورت مناطق با تأخیر در واقع صورت گرفت که خب دیدیم دیگه نتیجه تلفاتمون بیشتر. یه جاهایی ما مصدوم رو اعزام کردیم به یه شهر دیگه، ولی خب بدون حساب کتاب، یعنی خانوادش نمیدونست. بعد از چند روز تازه مثلا یه فهرستی از مصدومانی که بسترش رو هم تو تهران و کرج اعلام شد، یه خورده از نگرانی خانواده ها کم شد. یه مشکل دیگه این بود که بیمارستان های پذیرش کننده تو کرمانشاه چون اصلا پلنی نداشتن واسه مدیریت شرایط اضطراری، خیلی سریع ظرفیتشون پر شد. یعنی همه رفتن سمت مثلا دو تا بیمارستان اصلی کرمانشاه، کامل اینا پر شد و عملا قفل شد. این ضعف هم خب گفتیم برنامه‌ای نداشتن. حوادث بیمارستانی یه هاسپیتال دیزاستر پلن براشون تعریف میشه که اصلا مختص همین شرایطه. یعنی در شرایط بحرانی چه کار باید که از ظرفیت هر بیمارستان چقدر چقدر میتونه اضافه بکنه، چجوری اینا با همدیگه لینک بشن، آمارشون چجوری باشه، کی به کی امکانات قرض بده، کی نیرو انسانی بده، اینا رو متاسفانه نداشتیم. و خب مشخصا اینو وقتی نداشتیم HICS هم نداشتیم، Hospital Incident Command System. این ضعفیه که دوستانی که یادشون هست تو بحث چرنوبیل هم صحبت کردیم دیگه، تو چرنوبیل هم همینجوری شد. بیمارستان اصلا واسه شرایط اضطراری آماده نبود، اصلا یود به اندازه کافی نداشتن که بتونن به مریضا بدن، بعد بیمارستانشون پر شد، بعد مجبور شدن جای دیگه ببرن. یعنی این اتفاق حالا مثلا تو 1986 واسه شوروی سابق افتاد، ولی سال 96 برای ما اتفاق مجددا تکرار شد. این نشون میده ما یه گپ چند ده ساله هم متاسفانه داریم با مدیریت بحران روز دنیا. فقط حالا نکته منفی رو گفتیم، نکته مثبت اینه که بیمارستان های سپاه و ارتش ولی اینو داشتن، این هاسپیتال دیزاستر پلن رو داشتن. اونم خب به لحاظ در واقع آشناییتشون با این مکانیزم شرایط جنگی و شرایط بحرانیه، و خب اینکه ساختارشون قاعدتا ساختار بسیار مدون و منظمیه. و خب اون دوستانی که مثلا سابقه حضور در جنگ رو داشتن، خیلی گزارش میگه که حضورشون بسیار مؤثر بود و کمک بسیار شایانی در انجام خدمات پزشکی داشتن. بحث ترافیک رو گفتیم چون یکی از حوزه‌های اصلی ترافیک و حمل و نقل بود. ترافیک خوب نبود متاسفانه، یعنی مدیریتش خوب نبود، متعدد راه ها بسته شدن، مسیرها متاسفانه خطی بود، یعنی مثلا ما شهر شمالی کمربندی نداشتیم که بتونیم دور بزنیم شهر رو. این باعث شد که ترافیکمون بسیار زیاد بشه. ترافیک که زیاد شد، اقلام موندن به دست مردم در زمان مقرر نرسیدن، نارضایتی زیاد شد. گفتیم یه جاهایی بستن مسیر رو، عملا فرایند توزیع امکانات و چادر و وسایل در واقع حفاظتی و وسایل بهداشتی و خوراکی عملا متوقف شد. و خب اینا همش منجر به این میشه که نارضایتی بیشتر بشه. یه بحث دیگه بحث کمبود آب بود. من تصفیه خونه سرپل ذهابم رفتم، متاسفانه لوله متعدد میشکست، یعنی هم در زمانی که زلزله اتفاق افتاد هم بعدش پس لرزه ها باعث میشه که لوله اصلی بشکنه. گلوله های وارد در واقع حوش انتظار میشد، کدورت رو به شدت میبرد بالا، و خب این زمان لازم بود تا این کدورت دوباره به خواب تهنشین بشه، بشه آب استفاده کرد. و به دلیل این در واقع تغییر رنگی که اتفاق افتاد، مردم دیگه اعتماد نداشتن، میگفتن این آب آلوده است و استفاده نمی‌کردن. باز یه کار خوبی که اینجا انجام شد، یه اکیپ از آلمان اومده بود با یه دستگاه انزه کانتینر، این خودش تصفیه می‌کرد، یعنی با مثلا دو نفر اپراتور تصفیه می‌کرد. خیلی ظرفیتش بالا نبود، در حد مثلا 1000 لیتر 2000 لیتر فکر می‌کنم در روز بود، خیلی عدد کمی در مقایسه با تصفیه خونه، ولی در شرایط اضطراری از هیچی خیلی بهتر. یعنی همین 1000 لیتر، یعنی شما به 1000 نفر میتونید 1 لیتر آب بدی که در شرایط بحرانی عدد بسیار خوبیه. یه بحث دیگه داشتیم، بحث در واقع عدم بسته‌بندی درست اقلامی که فرستاده شده، مخصوصا تو لباس ها گزارش میگه که خیلی این اتفاق افتاد. شلختگی خودمون دیگه، این بدون تعارفش شک و شلخته اینا رو ارسال میکردن. تو مسیرم که دارم میاد دقت نمیشه، همه هم عجله دارن، کسی هم حواسش نیست، هزینه میشد، میومد میرسید، ولی خب دیگه انقدر یا پاره شده بودن یا مخصوصا تو پوشاک دیگه پاره شده بود یا کثیف شده بود، اصلا قابل استفاده نبود. همه این اقلام متاسفانه از بین میرفتن یا سوزانده میشدن. این خب خیلی بار روانی واسه اون کسی که کمک میکنه هم داره دیگه. این مشکلیه که هم عدم اطمینان میاره به همراه خودش، هم که بالاخره یکی با یه نیتی کمک کرده اصلا نمیرسه کمکش به دست اون افراد، هم برای اون افرادی که کمک نرسیده خوب نیست، هم برای کسی که کمک کرده. یه نکته مثبت هم داشت، حالا با همه منفی ها رو هی نگی، این که تقریبا برای اولین بار بود که رسما ما یه سخنگوی واسه ستاد مدیریت بحران داشتیم، که خب این دیگه مصاحبه ها رو مستقیم خودش با صدا و سیما انجام میداد، شده بود مرجع رسمی انعکاس خبرهای زلزله و خب نکته بسیار مناسبیه. باز دوباره سازمان مدیریت بحران کشور هم یه کمیته تشکیل داد، مثلا نماینده های مرکز اطلاعات حوادث بود، معاونت آمادگی مقابله بودن، پزشکی قانونی بود، سازمان امداد نجات بود، وزارت بهداشت، نفت، ارتباطات، وزارت راه، صدا و سیما. این اقدام مناسبی بود که رسما اولین بار کلیدش در کرمانشاه در واقع خورد. یه نکته دیگه عدم استفاده از پتانسیل موجود تو منطقه است. گزارش میگه مثلا ما جاهایی داشتیم چادر رو توزیع کردیم، افراد مستقر شدن، یه تعداد زیادی جوونا و مردا هیچ فعالیتی نداشتن، کارکاسبی که تعطیل، اصلا کار نمیتونه انجام بده، همینجوری ساعت‌های طولانی دور بر چادرا میپلکیدن، راه میرفتن، میومدن. خب این جدا از فشاری که به اون فرد میاره، در طولانی مدت دچار بزه هم میکنه منطقه. یه نکته دیگه اینو من اضافه میکنم، حالا گزارش اینو باید تأکید میکرد، نمیدونم چرا نکرده، این توقع نیست که طرف مثلا 2 ساعت بعد زلزله بگیم بیل دستش بدیم که آقا بیا کمک کن. قاعدتا منظور اینه که در زمانی که وارد فاز پذیرش بحران شده بهش بگیم که آقا حالا شما این بحران رو پذیرفتی، همزمان که داری کار در واقع سلامت روانی روت انجام میشه میتونی بیای کمک کنی، بازسازی محل زندگی، کمک به بقیه، این هم در بهبود سلامت روان کمک میکنه و هم در این که انرژی در واقع بیهوده تلف نشه. تقریبا هم این تایم میگن 20 روز بعدشه. من اون زمان که رفته بودم همین هلوش مثلا 2 هفته 3 هفته بود، کم کم شما دیگه تو سرپل ذهاب صدای بازی بچه ها و صدای خنده بچه ها رو میشنیدین. و خب این که میگن مردا بیکار بودن حوصله‌شون سر رفته بود، واقعا ما دیدیم چند سری رو، یه جایی وایساده بودیم یه آقای بعد یه رو 20 اقامت گفت آقا اینجا رو میبینیم مثلا خونه منه 3 طبقه 4 طبقه خراب شد همش. گفتیم که خب حاج آقا چی شد چند نفر؟ گفت نه چند نفر که فقط من زنده موندم. این بنده خدا خب این چه فشار عجیب روحی روانیه، هیچ جایی هم نمیتونست بره، بهش یه چادر داده بودن 20 متری این خونهش، گفتن ها شما باید همینجا بمونی مثلا تا ببینیم که این تکلیف بکنیم تا بتونن جنازه ها رو بیارن بیرون، آوار برداریم حتی نشده. این جزء اون نکاتی که باید بهش توجه بکنیم. دو تا نکته دیگه بگم و تموم کنم این قسمت رو، خیلی داره طولانی میشه. متاسفانه ما باز تو تامین امنیت مشکل داشتیم. خیلی از مردم مجبور بودن بمونن تو مکانی که ناایمن بود، میدونستن که امن نیست، فقط به جهت اینکه وسایلشون دزدیده نشه. من متعدد دیدم در همون منطقه سرپل ذهاب، در همون مسکن مهرهایی که متاسفانه بیشترین آسیبو داشت، که قطعا ناشی از مکانیابی نامناسب بود، تو پرانتز همون لحظاتی که ما مثلا لحظاتی که ماشون بازدید میکنم، اون 2-3 ساعتی که مثلا تو منطقه بودیم، میرفتن از همون ساختمون های نیمه کاره که به شدت هم نائم بودن، میرفتن بالا میومدن جمع میکردن زایعات، آهن، لوازم خونه جمع میکردن میوردن میفروختن و خب کسی نبود که با اینا برخورد کنه. این یکی از نکات منفی بود که هیچ فکری هم براش نشده بود دیگه متاسفانه. یه بحث دیگه اتفاق خوب بود، تیم‌های حمایت روانی رو خوب تشکیل داده بودن، می‌رفتن مراجعه می‌کردن، چادرها با آسیب دیده‌ها صحبت می‌کردن، سعی می‌کردن ارتباط و صمیمیت رو بگیرن با اون افرادی که آسیب دیدن، سعی می‌کردن مجال حرف زدن بهشون بدن و خب اینا باعث می‌شد که زودتر تخلیه بشن اون هراس و در واقع استرس‌های وحشتناک ناشی از حادثه رو زودتر بتونن در واقع ازش رد بشن. فقط یه نکته‌ای بود اینکه خب یه سری افراد داوطلب می‌شدن، خودشون سابقه فعالیت تخصص رو نداشتن، مخصوصا برای این بیماران، حالا توش بزنن بیماران خاص دیگه، بیماران PTSD بهشون میگن، یعنی بیمارانی که یک بحران روحی عجیبی ناشی از استراب و ترس شدید دارن از تکرار حادثه، یعنی یه بار زلزله من همه زندگی من، دفعه دوم دفعه سوم چی، این تو مقطعی که هی هم داره پس لرزه میاد، یعنی این در اوج شدت این بیماری هستن. بعد اون فردی که میخواد اینا رو آروم بکنه خودش مثلا سابقه نداره، تخصصش نداره، خودش دچار دلهوره از خودش دچار استراب و استرس و خب مشخصا نمیتونه در واقع خیلی خوب سرویس بده. حالا این خیلی خوب سرویس ندادن میتونه منجر به بیماریهای مزمن بشه، افسردگی عمیق و حتی اعتیاد رو در آسی قطعا به همراه خواهد داشت، کما اینکه ما تو بم کم ندیدیم این تعداد رو. و اما سخن پایانی، سعی کردیم خیلی خلاصه به کلیدی در این چالش های زلزله سرپل ذهاب اشاره بکنیم. یه نکته ای که مهمه تو سیلم بهش اشاره کردیم، احتمالا شما هم به این نتیجه رسیدین، اینه که یه سری چالش ها و نقاط ضعف مشترک و تکرار شونده تو بحران های داخلی داره. علی‌رغم تأکید تمام مراجع و جاهایی که بررسی میکنن، کار آکادمیک میکنن و میگن این فرایند ها باید اصلاح بشود، متاسفانه این مشکلات میبینیم که تکرار میشه. یه جورایی میشه اسمشو چالش های ساختاری یا چالش های فرهنگ ایرانی بهش گفت. مثلا چی؟ عدم تواناییمون در کار گروهی، عدم توجه به سلسله مراتب تصمیم گیری، عدم تواناییمون تو برنامه‌ریزی و پیش‌بینی مناسب و نهایتاً فردگرایی مهمترین مواردی هستن که ریشه در رفتار و فرهنگ امروز جامعه ما دارن و شاید تا اینها رو حل نکنیم مشکلات و چالش‌های بعدی رو نتونیم به خوبی مدیریت بکنیم. مرسی که همراه ما بودین در این قسمت و در این فصل. در قسمت بعد به صورت اختصاصی میخوایم راجع به پدافند غیر عامل صحبت کنیم، چیه، چی کار میکنه، رشته های تحصیلیش چیان، تو چه مقاطعی میشه ادامه تحصیل داد، بازار کارش چجوریه، چه ارگان های کار میکنن، نشریاتش، کتبش، رفرنساش، همه رو ایشالله میخوایم با هم بررسی بکنیم و کامل زیر و رو بکنیم. خواهش میکنیم ازتون که اگر پیشنهادی دارین در این حوزه به ما اعلام بفرمایید، اگر انتقادی دارید اعلام بفرمایید. انشالله فصل دوم رو با انرژی بیشتر و با کیفیت بیشتر در خدمتتون خواهیم بود. ممنون از آقای کیانی بابت متن این قسمت و ادیت این قسمت و همفکری که در تهیه این پادکست دارم. ممنون از ایمن بسترسازان پایداری که این پادکست رو به عنوان مسئولیت اجتماعی خودش در حوزه آموزش مدیریت بحران و پدافند غیر عامل حمایت میکنه و منتشر میکنه و امیدواریم که با کیفیت بهتر در آینده نزدیک در خدمتون باشیم. خدا نگهدار.